سلام و روز بخیر، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت و برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. انجمن عامه خبرنگاران افغانستان و مرکز خبرنگاران افغان در مورد بازداشت حکمت آریان، یکی از خبرنگاران در ولایت غزنی، ابراز نگرانی کرده و خواهان رهایی فوری و بدون قید و شرط او شدند. این دو مرکز دیروز در اعلامیه‌های جداگانه گفتند که وضعیت کنونی رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان نشان می‌دهد که هنوز هم در آنجا خبرنگاران و رسانه‌ها تحت فشار شدید حاکمان فعلی قرار دارند و با سانسور و تهدید روبرو‌اند. نظر به معلومات منابع از غزنی، مقامات اداره استخبارات طالبان 3 روز قبل حکمت آریان، خبرنگار رادیو خوشحال را از دفترش با خود بردند. رادیو خوشحال 7 ماه پیش در غزنی به فعالیت آغاز کرد و این رادیوی خصوصی برنامه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و دینی نشر می کند. کارن دیکر، شازدافر سفارت امریکا برای افغانستان، می گوید که برای حمایت از حقوق زنان و دختران در افغانستان، تقوی حقوق بشری در این کشور و کمک به مردمان با جان مارک پومرش، معاون وزیر خارجه امریکا، و رینا امیری، نماینده خاص آن کشور برای حقوق بشر و زنان و دختران در افغانستان، تلاش های مشترک را دوام خواهند داد. خانم دیکر در این مورد روز گذشته در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته و از تلاش های 3 سال گذشته تام وست، سابق نماینده خاص امریکا برای افغانستان، سپاسگزاری کرده است. وزارت خارجه ایالات متحده امریکا روز سه‌شنبه در یک خبرنامه گفت که ماموریت تام وست به عنوان نماینده خاص امریکا برای افغانستان به پایان رسیده. سفارت امریکا برای افغانستان از دوحه، پایتخت قطر، فعالیت می‌کند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان قرار است 3 نمایشگاه تجارتی را به نام امام ابو حنیفه در کابل برگزار کند. مقامات اتاق تجارت و سرمایه گذاری می گویند که در این نمایشگاه تولیدات افغانستان، کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی، چین، ایران، ترکیه و ژاپن در تقریبا 700 غرفه به نمایش گذاشته می شود. این نمایشگاه روز یکشنبه آینده آغاز می شود. پلیس هند بزرگترین بسته مواد مخدر را روز گذشته در دهلی نو مصادره کرد. و گفته پلیس هند، این بسته از 560 کیلوگرم کوکائین عبارت است که نرخ بازاری آن به 267 میلیون دلار می رسد. پلیس 4 نفر را در این ارتباط در جنوب دهلی دستگیر کرده و به این باور است که در عقب این کار یک سازمان بزرگ بین المللی قاچاق مواد مخدر قرار دارد که از سوی افغانها در دهلی نو رهبری می شود. و گفته مقامات هند، بازداشت شدگان می خواستند این کوکائین را در دهلی و اطراف پایتخت به فروش برسانند. درست پیش از این هم 2 افغان به نام های محمد وارث آشمی و عبدالنایب با یک مقدار مواد مخدر در دهلی نو دستگیر شدند. حسن جعفر قصیر، داماد حسن نصرالله، رهبر پیشین گروه حزب الله، در یک حمله اسرائیل در سوریه کشته شد. امریکا گروه حزب الله تحت حمایت ایران را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسد و اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی این گروه را در فهرست سیاه قرار داده، اما نه حزب سیاسی اش را. حزب سیاسی حزب الله در لبنان پارلمان کرسی هایی را در اختیار دارد. خبرگزاری دی پی ای جرمنی به نقل از نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در لندن گزارش داده که قصیر در جمع 3 نفر است که در حمله هوایی اسرائیل بر یک تعمیر مسکونی در دمشق، پایتخت سوریه، کشته شدند. منابع به این نهاد گفتند که این حمله در منطقه المزه شهر دمشق رخ داده. گفته شده که تعمیر هدف قرار داده شده از سوی اعضای حزب الله استفاده می شد. اسرائیل اخیراً عملات بر اعضای گروه حزب الله را شدت بخشیده و عملات گسترده این کشور در لبنان علیه این گروه از چند هفته ادامه دارد. و شاخه نظامی گروه حماس مسئولیت کشتن 7 اسرائیلی را در تیراندازی و حمله چاقو در تل اویو به عهده گرفت. این تیراندازی در یک استیشن ترام یا ریل برقی شهری در منطقه یافای تل اویو رخ داد. گروه حماس که ایالات متحده و اتحادیه اروپا را یک سازمان تروریستی می خواند، در یک اعلامیه‌ای که شام روز گذشته به نشر رسانده شد گفته که جنگجویان واید مسلح عزودین القسام از شهر اشغالی عبرون الخلیل در کرانه غربی رود اردن این حمله را انجام دادند. این حمله ساعت‌ها قبل از آن که ایران ده‌ها راکت را به سمت اسرائیل فایر کند انجام شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. امان طور که در آغاز هم گفتم بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های افتوار رادیو آزادی اختصاص یافته، اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که مسکو پایتخت روسیه فردا میزبان یک اجلاس در رابطه با افغانستان است که نماینده های حدود 10 کشور در آن اشتراک خواهند داشت. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان هم به این اجلاس دعوت شده و برای اشتراک بان به مسکو رفته. اجلاس جدید فرمت مسکو در حال قرار است برگزار شود که برخی از کشورهای عضو این فرمت به شمول روسیه در مورد فعالیت شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان تحت حاکمیت طالبان نگرانی دارند. جزئیات در این گزارش.
ماریا زاخاروفا سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت که روز 4 اکتبر ششمین اجلاس فرمت مسکو در رابطه با افغانستان برگزار می شود. فرمت مسکو در ماه دسامبر سال 2016 ایجاد شد. در این فرمت روسیه، افغانستان، چین، پاکستان، ایران و هندوستان نماینده دارند و در جلسات آن نمایندگان همین کشورها در مورد مسائل مربوط به افغانستان بحث و تبادل نظر می کنند. در اجلاس سال گذشته آن 5 کشور دیگر، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان هم در این فرمت داخل شدند. تحلیلگر امور سیاسی شاه محمود میاخیل به این باور است که کشورهای منطقه در مورد وضعیت امنیتی افغانستان نگرانی دارند و از این رو به برگزاری چنین جلسات می پردازند.
منطقه هوادونه، دستیم هوادونه، پخپل افغانانونه.
کشورهای همجوار و منطقه از افغانها ترس دارند، زیرا حالاتی که فعلا در افغانستان حاکم است قابل قبول نیست. در اینجا افراطیت روز به روز بیشتر می شود و این طبیعی است که با افزایش افراطیت هر گروه افراطی که است، چی از آسیای مرکزی، چی داعش و یا گروه اسلامی ترکستان شرقی، همه با طالبان یک جا فعالیت داشتند. از این رو کشورها نگران هستند و به همین دلیل به قضیه افغانستان دلچسپی پیدا کردند.
اجلاس پنجم فرمت مسکو سال گذشته در همین روزها و شبها در شهر کازان روسیه برگزار شده بود و در آن نمایندگان قطر، امارات متحده عرب و ترکیه هم به حیث مهمان سهم گرفته بودند. در اجلاس سال گذشته کشورهای منطقه در مورد فعالیت‌های گروه‌های تروریستی در افغانستان اظهار نگرانی کرده بودند. در همین چوکات در جلسات سالهای 2021 و 2022 هم نگرانی ها در رابطه با تلاش های تروریستان در افغانستان بلند شده بود و همچنان اشتراک کنندگان خواهان تشکیل یک حکومت همشمول در افغانستان شده بودند. بعد از برگشت طالبان به قدرت در اجلاس اول فرمت مسکو نمایندگان طالبان دعوت نشده بودند، ولی در اجلاس بعدی آن در سال 2022 در کازان نمایندگان طالبان دعوت شدند. نظر به گزارش خبرگزاری تاس روسیه، در حاشیه اجلاس قریب الوقوع فرمت مسکو وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف با سرپرست وزیر امور خارجه حکومت طالبان امیرخان متقی صحبت‌های دو به دو هم خواهد داشت.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
الهم برنامه‌های افتوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری یک پای دیگر نشر می‌شوند. با رادیو آزادی بمانید.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکشم تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتی؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، سلام بر شما.
ما شوهرم بگویم که برام پیسه بده خرچه خانه یا خرچه اولادا،
چون که لباس بگیر یا به خودم یا به اولادا قار میشد.
صدای ملاله یک تن از زنانی را شنیدید که به گفته خودش اکثر جاها به پول ضرورت پیدا کرده است، پیش دکتر رفتن و دوا خریدن، اما هیچ گاه شوهرش مسئولیت احساس نکرده و به وی پول نداده است. عدم پرداخت پول برای زن از طرف شوهر هنگام ضرورت چی تاثیراتی بر این زنان میگذارد؟
مثلا خانم‌ها زیاد گوشه‌گیر میشن از اجتماع، از بین قوم خویشان.
و حقوق مالی زن بر شوهر از نظر حقوقی و قانونی چی گونه است؟
شامل موارد از مانند مهریه، نفقه، حجرت المثل، لهله و ارث میباشد.
امروز در این باره بحث میکنیم، با ما باشید. اندازه که استقلال مالی و شخصیتی داشته باشند، خوش دارند که از حمایت‌های مالی و معنوی مرد زندگی خود برخوردار باشند. اما گاهی دیده می شود که به دلیل موارد چون خسیس بودن مرد، بی‌مسئولیتی، مشکلات اخلاقی، اعتیاد به مواد مخدر و موارد دیگری، زنان از این حق خود محروم می گردند. ملاله باشندی ولایت پروان که 13 سال از عروسیش می گذرد می گوید شوهرش هیچ توجهی به ضرورت‌های مالی او ندارد.
اینکه خانم خانه هستم، بیکار هستم، اولاد، ما شوهرم بگویم که برام پیسه بده خرچه خانه یا خرچه اولادا،
چون که لباس بگیر یا به خودم یا به اولادا قار میشد. باز یا مادر پدر یک مقدار پیسه که داشته باشم برام میتم خرچه اولادا میکنم. من از زندگی واقعا خسته شدم.
شاید بعضی شوهران دلایل برای بی‌اعتنایی در قسمت دادن پول به زنان خود داشته و فکر میکنند که شاید زنانشون پول را در جاهای بی‌مورد مصرف کنند. اما قرار معلوم موارد وجود دارد که شماری از شوهران نسبت به مخارج خانه بی توجه و به نیازهای زن و زندگیشان رسیدگی نکرده و این همه بار مسئولیت را به دوش زن خود می اندازند. سکینه باشنده کارتی 4 کابل که برای تعدادی از دختران خردسال در خانه اش تدریس می کند می گوید با مقدارهایی که از این طریق به دست می آورد بیشتر مواد ضرورت خانه را او خریداری می کند، در حالی که به گفته وی این کار مسئولیت شوهرش است، زیرا او معاش زیادتر هم دارد. وی می افزاید
مصرف خانه می زن، مصرف اولادای مستن، با وجود که شوهر ما یک بلند است معاشش، احساس مسئولیت در مقابل خودم اولادم هم ندارم. بعض وقتا هم شده که ما میمان در خطر خانه آمده ضرورت داشتیم و پیسه که ما خرچ کنم یا چی کنم بود شدیم قرض کردیم، دیگه وقتا شده که پیسه تا پیش ما پیل پام نبوده. یک خانم توقع داره که وقتی که شوهرش معاش بگیره، فرض مثال این در بس یا سر بس هر چی کس در خانم خود بتست، اما احساس کم بوده باید یک خانم نکنه.
این گونه مردانی که نیازهای پولی همسران خود را آمده نظر نمی گیرند چی دلایلی بر این کار خود دارند؟ در این مورد از ولی جان باشنده ولایت لغمان بشنوید.
زندگی ما خوب است، با کسی دست ما دراز نیست، چیزی که ضرورتش باشه او را با شما خودم میاریم، دیگه به این اجاز نیست که پیسی نقد برش بدیم.
با گفته خانم ناجیه، یک تن از زنان فعال حقوق زن، برخی از مردان به خاطری که در خانواده خود قدرت اول باشند و همسرانشان از آنان اطاعت بکنند، آنان را از نظر مالی در تنگنا قرار داده که این نوع رفتار بیشتر در قریه ها و مناطق دورافتاده افغانستان رایج است.
زنانی که از جامعه در خانواده به استقلالیت اقتصادی دست پیدا نکردند و وابستگی اقتصادی به مردان خانواده دارند، جامعه جهانی در زمینه رسیدن زنان به خودکفایی اقتصادی توجه خاص داشته باشند که ملزم به مارکتینگ تولیدات زنان در سطح جامعه به خاطر بازاریابی و رسیدن زنان به خودکفایی اقتصادی میباشد.
در رابطه با عدم پرداخت پول به خاطر ضروریات زن از طرف شوهر، با وجود توان مالی آنان، از زبان قاضی امان الله، یک تن از آگاهان امور اسلامی، توضیحاتی را بشنوید.
زن با در نظر داشتی که نفقه، خانه، کالا و غیره ضروریات از او بالای شوهرش فرض است، در دارایی شوهر شریک می باشد. دین مبین اسلام از قرنا قبل حق مالکیت به زنها به رسمیت شناخته و به هیچ کسی حتی شوهرش هم حق تصرف در مالش نمیده. بعضی از زنایی که بعضی اوقات به خود پول ذخیره میکنه و یا ای که یگان دخلک میسازن و پول جمع میکنه و یا سرمایه مستقل دیگه داره، شوهرانشان شرعاً حق ندارن که در دارایی شخصیشان بدون اجازه میزن تصرف کنن، چرا که از نگاه شریعت محمدی صلی الله علیه و سلم و قوانین دین مبین اسلام گرفتن پول و یا هم می که مال و دارایی زن بدون رضایت زن توسط شوهر یک عمل حرام و غصب محسوب میشه.
گفته می شود مرد مسئولیت دارد تمام مخارج متعارف زن و فرزندانش هم از خوراک و پوشاک، تداوی و دیگر مصارف همسرش را بپردازد و هرچندی که همسرش شاغل و دارای پول و سرمایه نیز باشد. در این مورد محمد عظیم صافی یک تن از آگاهان امور حقوقی توضیحاتی دارد.
همزمان با عقد نکاح همان واجباتی که مربوط شوهر میشه، در او واجبات جزئیات هم وجود داره. در بخش نفقه دیگر چیزها هم شامل است. در نفقه همه چیزهایی که لازم و ضروری یک خانه است او شامل میشه، مثلا لباس است و یا مثلا ضرورت به دکتر است، ضرورت به غذای خوب است، رفتار منصفانه است، به حالت روانی خانم توجه کنه شوهر و سایر مواردی که خانم در زندگی مشترک ضرورت داره باید شوهر او را بپردازد. هر دو طرف باید حقوق و مکلفیت های خود را درک کنند.
گفته می شود یکی از علل های این که چرا زنان از دید اقتصادی محتاج و وابسته به مردان می شوند عدم پرداخت حق میراث و مهر زنان است، زیرا تا زمانی که زنان به این حقشان دسترسی نداشته باشند نمی توانند به گونه مستقل به خود کفایی اقتصادی خود برسند و همواره از دید اقتصادی امیدش به جیب شوهر خواهد بود. اما زنانی هم وجود دارد که در کنار توجه و محبت از سوی شوهر تقاضای مالی آنها نیز در نظر گرفته می شود. لیلا زنی که 12 سال از عروسیش می گذرد از این بابت راضی به نظر رسیده و می گوید
ماش ندارم، بیکار هستم، تمام خواستای زندگی دارم، تمام چه شوهر میخواسته نرو برآورده میکنم، کرایه را تمام مصارف خرج مرا میده، هیچ وقت ضرورت بده نمیشه که ما را بگم به ما پیسه بده، خودش به ما پیسه میده. حق میراث که این پدرم خدا ببخشه ما حق که حق میشد به ما داد، خودکفایی است دیگه، خوب احتیاج نمیباشد.
بیایید در این بخش برنامه گپ های مردم را هم بشنوید که در مورد بی‌توجهی برخی از شوهران در قسمت عدم پرداخت پول مورد ضرورت برایشان که خود عایدی ندارند.
طبعا بانوان هسته که اونا بی سواد هسته ولی اونا در خانه کار میکنه و با تمام زحمات کارهای خانه را انجام میده، مواظبت از اطفال خود میکنه و در اینجا شوهر در داخل خانه که میایه با لفظ خشین با خانم خود رفتار میکنه و کدام مقدار پولی را هم برشان نمیده که اونا صرف بکنه و در این قسمت زنان واقعا آسیب پذیر است.
نویده بیات هستم، ولایت غزنی. در قریه و قصبات و دیهات و ولسوالی های دوردست خانم ها با چالش های زیادی روبرو هستند. من شاهد هستم مخصوصا در ولسوالی خود ما بارها خانم ها قربانی امی نارسایی ها یا عدم آگاهی خانواده ها شد.
هدیه زاده هستم از ولایت غور. بعضی مردانی که به خانمهای خود پول نمیدهد و از نگاه مالی حمایت نمیکند، یکی عدم شغلی مناسب برای بعضی مردان است. اکثریت مردان با دید مردسالاری میگوید که زنان به خانه کار کند و نان خور و نوشجان کند، دیگه پول نیاز ندارد و این دست این مردان به عدم آگاهی به سر میبرد متاسفانه و به دور از بعضی مردانی که زنان خانه‌ای خود را خزانه دار انتخاب میکند.
در اختیار قرار ندادن پول مورد ضرورت به زن توسط شوهر و خصوص برای آن در زنانی که معاش و عایدی ندارند چقدر آنها را با محرومیت و مشکلات درگیر می سازد و بعضی سوالات دیگری نیز در این مورد وجود دارد که آن را با خانم یاسمین پاکزاد، یک تن از زنان فعال حقوق زن، در میان می گذاریم که طی مصاحبه از وی می شنوید.
آقزاد، بسیار زیاد تشکر از این که وقتتان در اختیار ما گذاشتین. در آغاز میخوایم این از شما بپرسم که چی دلیلی وجود دارد که بعضی از مردان ضرورت‌های مادی خانمشان را در نظر نمیگیرند؟
تا یک بحثی که وجود داره، همیشه زنان را دست کم میگیرن و دست دو میشناسن. در این صورت ضرورت مادی خانم ها را نقدر به وجه حسنش حل نمیسازن. برداشتی بیشتر مردان این است که زن صرف به خاطر یک کارگری خانه هست که طفل به دنیا بیاره، طفل کران بکنه و کار خانه را بکنه. تو همچنان عدم آگاهی مردم است و خصوصا مردا. همین عدم آگاهیشان باعث میشه که مشکلات زیاد خانمشان مواجه شوند.
او در خانمایی که خودشان عاید ندارن و از طرف شوهر هم با وجود توان مالی شوهر نادیده گرفتن میشه امی ضرورت های مادیشون، این زنان با چه مشکلاتی در زندگیشون مواجه می باشن؟
زنانی که خودشان هم عاید ندارن و سواد هم ندارن با مشکلات زیادی مالی روبرو میشن، خصوصا مشکلاتی بسیار عمده مرگ میری مادران و زنان است. مثلا مریض میشن، نمیتونن برن دکتر. مثلا خانم‌ها زیاد گوشه‌گیر میشن از اجتماع، از بین قوم خویشان. ما بیشتر در این بخش‌های قضایی که ما کار کردیم مشکلات روانی پیدا کردن و همچنان اگر ما بخش خوشنطا اگر بریم، بیشترین فامیلایی که خوشنط علیه خانم‌ها زیاد است و بیشتر همین خانم‌هایی هستن که استقلالیت مالی ندارن و قضایای لاتوکوبی است، تکالیف روانی است، قضایای مهانت است، تفریق و طلاقی که پا هم دیده میتونیم.
خب در زمینه تامین نیازهای مالی زن از طرف شوهر، البته چیزی که از نظر حقوقی در نظر گرفته شده برای خانم‌ها، کیها در جلوگیری از تلف شدن این حقوق زنان مسئولیت دارن؟
بیشتر ریاست حج اوقاف است. باید ریاست حج اوقاف و تمام مساجد در رابطه به حقوق زن از دیدگاه مقدس اسلام، حق کار، حق نفقه یا را آگاهی کامل برشان بدن تا هم طبقه مردایشان و هم خانم آگاهی کامل حاصل بکنن و همچنان در سطح دوم مکلفیت بیشتر دفاتری که در رابطه به حقوق خانم کار میکنه همراه از ما هماهنگ درست داشته باشن تا بتون در قریجات دوردست آگاهی کامل بدن. بعدن ریاست اطلاعات فرهنگ است که بروشورها را چاپ بکنن و زمانی که آگاهی کامل پیدا کنن تغییرات مثبتی خیلی خوبی در بین خانم‌ها البته میآید.
خانم یاسمین پاکزاد، یک تن از فعالان حقوق زن، سپاس از توضیحات شما.
تشکر از برنامه زیبایتان که همیش صدای خانم‌ها را میشنوین و صدای خانم‌ها را به تمام مردم افغانستان میشنوانین.
گفته شده است یکی از شرایط عقد نکاح حقوق مالی زن می باشد که بیشتر جوانب نیازهای مالی زن را در بر می گیرد. اما بیشتر افراد بر این باور هستند که تنها حق مالی زن یا زوجه همان مهریه است، در حالی که علاوه بر مهریه حقوق مالی دیگری نیز برای زوجه تعریف شده است که گاهی نادیده گرفته می شود. حقوق مالی زن بر شوهر که همانا پرداخت پول مورد ضرورت زن نیست شامل آن می شود، به آن در اسلام و از نظر حقوقی و قانونی ارزش بسیاری قائل شدند که آقایان نباید به صورت سلیقه‌ای در این خصوص رفتار کنند. در این باره هم مصاحبه ای را با اورانوس عاطفی، یک تن از حقوقدانان و فعال حقوق زن انجام دادم که توضیحات بیشتری است در این مورد. خانم عاطفی در آغاز سخنانش در مورد انواع حقوق مالی زن بر شوهر توضیح داده گفت:
حق مالی زوجه شامل موارد ذیل مانند مهریه، نفقه، حجرت المثل، لهله و ارث می باشد. مهریه همان ارزش و یا مالی است که در زمان عقد ازدواج توسط زوجین و یا شخص سوم به ملکیت زوجه در می آید. و یا مهریه اگر ببینیم به دو نوع است، که معجل است یکی معجل، یعنی یکی این که آنان پرداخت می شود و دیگری که به تاخیر می تونه که مطالبه کنه. و این ملکیت شخصی زوجه محسوب می شود، دیگر هیچ کسی و یا هیچ شخص در مهریه عقد تصرف نداره. و همچنان مورد دیگه که شامل حقوق مالی زن می شود نفقه است. نفقه از سایر دیگر موارد بیشتر مورد بس و توجه قرار داره و یک ضرورت بجا است که شامل خوراک، پوشاک، مسکن، تداوی به حد مناسب زوج شامل موارد نفقه است.
خب تشکر خانم عاطفی. قسمی که شما هم میدونین اکثر مردم فکر میکنن که حقوق مالی زن صرف مو حق مهریش است. شما میشه لطف کرده بگوین که آیا به غیر از حق مهر دیگر چی چیزهای از اموال شوهر به گونه حقوق مالی به زن تعلق گرفته میتونه؟
آن اموال منقول و یا غیر منقول بها و ارزش داشته باشد، مثلا اموال غیر منقول مانند زمین، خانه، دکان و یا اموال منقول مثلا موتر، پول و غیره، در تمام این موارد خانم از متروکه خاص و یا مشخص برخوردار است. اما در افغانستان به ویژه در قریه و قصبات و ساحات دوردست که خانم ها از ابتدایی ترین حق شرعی و قانونی خود برخوردار نیستند، حتی حق رفتن نزد دکتر غرض معالجه را ندارند، حتی در زمان زایمان حاضر به ای هستند که زن جان بدهد اما حاضر به ای نیستند که به کلینیک مراجعه بکنند. در بسیاری موارد اگر خانم ها بخواهند که میراث از پدر و یا شوهر اخذ کنند، اونها را نفقه رابط میکنند و امرایشان دیگر رفت آمد وجود نمی داشته باشه و یا ای که با اونا به دیده تحقیر نگریسته می شه. این مشکلات زیاد است که با تاسف فعلا هم وجود داره. خانم ها هنوز هم در بدترین شرایط در افغانستان زندگی خود به پیش می برند. حق میراث گرفته می شه، حق انتخاب زوج گرفته می شه از پیشان، حق تعلیم و تحصیل، حق کار، تمام این موارد است که امروز زنان با تاسف محروم هستند.
و همیشه در ای باره هم صحبت کنین خانم عاطفی که حق اجرت المثل زوجه از طرف زوج چیگونه حقی است و چی زمانی و به چی منظوری بر خانم یا زوجه باید پرداخته شد؟
اجرت المثل هم از جمله حقوق مالی زن محسوب میشه و یا اجرت المثل هم حق لزمه خدمات و زحمات است که زوجه در طی دوران زوجه در منزل شوهر انجام داده، مانند نظافت، تهیه غذا، آشیر دادن به اطفال و غیره مواردی است که در زمان رابطه زوجیت از طرف خانم انجام شده، برای اجرت المثل میگن، یعنی در بدل اجرت کارهایی را که خانم انجام داده. اما زوجه در صورت مستحق دریافت این حق می شود که این امور و کارها را به قصد رایگان انجام نداده باشد. شما می فهمید در افغانستان خانم ها بیشتر از حق و حقوق خداگویی ندارند و چون از ابتدا برشان زمینه یا آموزش مهیا نبوده، خصوصا خانمایی که در ساحات دوردست زندگی میکنن و از درس و تحصیل دور بودن همیشه وقت، بر از اونا این موارد خیلی یک موارد عادی است. شاید هم هیچ وقت ایره درک نکرده باشه که حتی شیر دادن اطفالش در بدل حجرت المثل است و یایی که خانم مکلف بر از این نیست که حتمی تنها کار آشپزخانه مربوط شود و یا نظافت پاکاری فامیل و خانه تنها متعلق بر یک خانم است. اونایی را اکثرا وظیفه خود میدانند و اکثرا این را تانوز درک نکردند که این یک مسئولیتشان نیست، بلکه یک حسن نیت است که در مقابل خانواده خود اینا دارن انجام میدن. بنان در پهلوی مهریه میتواند که اجرت المثل نیز درخواست کند یک خانم. و خب ما در قوانین افغانستان خیلی موارد خوب و حمایت کننده را بر خانم داریم، اما در ساحه عمل دقیقاً که مشکلات وجود داره و امروز اکثریت زنان که از آموزش، تحصیل، حق کار، حق دسترسی به خدمات صحی، خدمات اجتماعی اینا به دور هستند و دید به شدت زن ستیزانه ای که در قبال زنا فعلا وجود دارد حاضر نیستند که مثلا بر به محاکم مراجعه کنند و اصلا شاید کسایی باشن که جرات زیره نکنن و یایی که فرصت برشان دادن همیشه. چون فعلا شما میفهمین در افغانستان شرایط برای زنها خیلی زیق است، حتی اونا نمیتونن که در بیرون از خانه به خاطر خدمات صحی و یا ضروریات فامیل خود بیرون شوند، چی رسه به ای که اونا بتانند به محاکم مراجعه بکنن و حجرت المثل مطالبه بکنن. خوب است که جمله حقوق مالی زن حجرت المثل در نظر گرفته شده، حتی در نص شریعت هم این موارد مشخصا یک مسئولیت یک زن خانواده نیست که باید تمام مثلا پاکاری خانه و یا حتی در بدل شیرشان میتونند که اونا پول مطالبه بکنن از زوج و یا از شوهرشان. خب در افغانستان پیشتر هم بس کردیم، ما قوانین خوب داریم اما در سایه عمل دقیقاً که مشکلات در گذشته هم وجود داشته، فعلا هم مشکلات خیلی زیاد است و اکثرا خانم ها اصلا به این سطح آگاهی نیستن، با تاسف که چون این چیزی بر از اونا به عنوان حمایت مالی وجود داره. نهله که اگر عام‌تر روش صحبت کنیم، اما بخشش و یا توفیه است که از طرف شوهر بر خانم داده میشه و و هرس همچنان هرس مورد مشخص است که در قرآن کریم خانم ها جمله ذوالفروض هستند و حق هر کدام از زنها مشخص است و یکی از جمله زنایی که هرس میبرن خانم است و یا امو زوجه منکوه است که روی هر کدام از این بحث جداگانه خواهد داشته باشیم. و همچنان خوشبختانه دین مقدس اسلام بر خانم ها در تمام موارد بهترین حق و حقوق را در نظر گرفته و همیشه وقت در قرآن کریم مورده که ذکر شده یا های حل ناز گفته شده، مثلا ولقد کرمنا بنی آدم، ما کرامت دادیم انسان، نه ای که گفته شده باشه خدای نخواسته ما کرامت دادیم مرد را و یا زن را. همیشه وقت دین اسلام دین تعادل است، دین حق و عدالت است و بهترین دین است. اگر در صورتی که مشخصا چیزی که در قرآن کریم تسجیل یافته همو در نظر گرفته شد و ما تفسیر و یا موارد را اشتباه بر خانم ها در نظر نگیریم، از حق آموزش گرفته تا حق ازدواج، حق حرص، نفقه، تمام این موارد مشخصا در قرآن کریم بر خانم ها حقشان و یا جایگاهشان مشخص است.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
زمین مرا فروختن که خمه مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام ها روزی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین: 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
خب خانم عاطفی، بگوین که نهله چگونه یک حق زوج است و چرا و در چه زمانی برای زن یا زوجه در نظر گرفته شده است؟
نهله زمانی که زوج و یا مرد خانواده قصد طلاق زوجه و یا خانم خود را دارد، ای از صلاحیت قاضی است. این امکان را دارد که جهت نیکوکاری، احسان و حسن نیت، نیتی که به زوجه داشته باشد، زوج را متقاعد بر از این می سازد که از دارایی خود علاوه بر نفقه و مهریه، مهریه مال را به زن بخشش نماید. بر علاوه زی که نفقه و مهریه شو برش محکمه در نظر میگیره، مال را به عنوان بخشش بر زن در نظر میگیره که این بخشش نهله نامیده میشه. شرایط نهله همچنان مشخص است. یکی که زمانی که زوجیت در زمان زوجیت قابل مطالبه نمی باشه، یعنی که زمانی که زن شوهر زندگی مشترک را به پیش میبرند، هیچ گونه نهله و یا بخشش مطری بس نیست. و دومی که نهله بستگی به توانایی مالی زوج دارد و اجباری نیست، یعنی که نمیشه که شوهر توان مالی نداشته باشه. شما امروز میفهمین در افغانستان مردای خانواده اکثرا بیکار است، اما شغل و یا درآمد خود از دست دادن و حتی نفقه خانواده خود را به بسیار مشکل پیدا میکنه و خود می فقر و اقتصاد پایین خانواده یکی از دلایل عمده است که موارد انحلال رابطه زوجیت به وجود می آید و یا باعث از این می شه که شیرازه خانواده از بین بره، باعث از این می شه که خشونت ها در خانواده وجود داشته باشه، یا ای که شوهر خانمش طلاق بده و یا ای که زوجه خواهان از این شوه که انحلال رابطه زوجیت به میان به موضوعات تفریق و غیره موارد. بنابراین زمانی که نفقه خانواده به مشکل پیدا شود و یکی از موارد عمده مشکلات خانواده پایین بودن سطح اقتصاد خانواده باشد، پس چگونه یک شوهر میتونه که بخشش بر خانم یا نهله در نظر بگیره؟ بنابراین یک موضوعی است که نظر به توانایی مالی زوج و یا شوهر است و اجباری نیست بالای شوهر. و همچنان موضوع دیگه که طلاق باید از طرف زوج باشه، یعنی اینکه شوهر بخواد یک خانمش طلاق بده، در این مورد است که محاکم نهله را در نظر میگیره.
و همچنان
خب تشکر خانم مطفی.
بحث انحلال رابطه زوجیت اگر از سوی خانم باشه نهله و یا بخشش مطرح و مورد بحث نیست. بنابراین نهله به عنوان یک حقوق مالی زن جایگاه خود داره، اما صاحب تطبیقش و یا چگونگی به دست آوردن و یا ای که خانم بتانه او را به دست بیاره و یا محاکمی را بتانه که تطبیق کنن مشکل است، چون ما امروز در یک شرایط خیلی ضیق و ناهنجار در افغانستان زندگی میکنیم. خصوصا فشارها بالای مردای خانواده بیشتر است، چون اونا در بیرون از خانه کار میکنن و به خاطر پیدا کردن نفقه برای خانواده و فامیلش کارای شاق را انجام میده و بیشتر مردا شغل خود از دست داده. بنابراین نهله و یا بخشش به عنوان یک حق مالی بر زن شمرده میشه و کمتر مورد استفاده البته قرار میگیره.
خب تشکر خانم مطفی.
شنونده‌های ارجمند، با امید اینکه همه مشکلات زنان و دختران افغان حل کرده، این برنامه زن و زندگی را به پایان می‌رسانیم. تلاش ما بر این است تا در رابطه با موضوعات برنامه تهیه کنیم که در آن راه حل‌های مناسبی برای مشکلات زنان افغان در رشته‌های مختلف جستجو گردد. هرگاه شما هم می‌خواستید روی موضوع مشخص برنامه در نظر بگیریم، برای ما پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه این هفته زن و زندگی. تا برنامه بعد، الله حافظ و ناصرتان.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد حقوق تجارت، شرایط تجارت، اهمیت و اقسام تجارت در افغانستان بحث میکنیم و در این بحث عبدالسبحان مصبا، معاون اسبق اتحادیه حقوقدانان افغانستان و اکنون مقیم در ایالات متحده آمریکا، ما را همراهی می کند. در آغاز آقای مصبا را به برنامه خوش آمدید می گویم و میشه از شما در مورد حقوق تجارت توضیحاتی داشته باشیم.
بسیار تشکر از سوالتان. خب قسمی که معلوم است، حقوق تجارت در حقیقت عبارت از تعویض اجناس و خدمات در برابر پول و یا هم مبادله سایر اجناس و خدمات می باشد. همچنان حقوق تجارت عبارت از مجموعه وسیع از قواعد حقوقی است که بر روابط تجارتی در یک کشور حاکم است. این شاخه از حقوق به قراردادها، شکلگیری شرکتها، انحلال شرکتها، خرید و فروش جایدادها و ملکیتها، معاملات بانکداری، قرضه ها، ضمانت های بانکی و سایر انواع قرضه ها، مسائل مالیاتی و همچنان حل و فصل منازعات تجارتی حاکم و ناظر می باشه. در ضمن حقوق تجارت بخش کلیدی ساختار حقوقی یک کشور را تشکیل می دهد که بدون تجارت زندگی انسان ها ناممکن است و تجارت یک نقش بسیار مهم و اساسی را در زندگی انسان ها بازی می کند. افغانستان من حیث یک کشوری که دارای قدامت بسیار تاریخی است، هم از نقطه نظر از ای که با ای که در افغانستان مردم مسلمان شدن و برکت دین مقدس اسلام که در اونجا بحث تجارت مطرح بود در مقطع زمانی، و هم از لحاظ تاریخی ما خصوصا در قرون اخیر زمانی که افغانستان نوین به وجود می آید، بحث تجارت هم از نقطه نظر از ای که افغانستان از لحاظ موقعیت جغرافیایی در چهار راه وجود داره که بین آسیا و اروپا میتونه سهولت‌های زیادی تجارتی را به وجود بیاره، از این نقطه نظر مهم بود و تجارت در هر مقطع زمانی هم رونق و موقف خود را داشت. و هم از لحاظ داخلی که افغانستان یک کشور زراعتی است، از لحاظ معادن و از لحاظ منابع طبیعی بسیار زیادی اینجا وجود داره که این همه فرصت را مهیا می سازه به خاطر تجارت در افغانستان. بناهن تجارت با وجود از این که از اهمیت خاصی برخوردار است، ولی فراز و نشیب خود را داره، خصوصا 45 سال جنگ و بدبختی در افغانستان بدون شک تأثیر بالای زندگی تجار و تجارت به جا انداخته. مشکلات امنیتی، عدم دسترسی به عدالت، نبود ضمانت هایی که بتانه بر مبنای از او یک تجار زندگی خود را به شکل بهترش به پیش ببره، همزه البته هدف من زندگی شخصیشان است، چون اونا مسئولیت وجود نداره، و هم از لحاظ از اینکه در عمل اونا مسئولیت خود را داشته باشه. از لحاظ قوانین از حدود 100 سال به این طرف در رابطه به حقوق تجارت قوانین زیادی وجود داره، اصول نامی تجارت وجود داره و همچنان یک سلسله کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی را افغانستان به او ملحق شده که در حقیقت تضمین های خوبی برای تجارت است. متاسفانه که در شرایط فعلی تجارت و تجار در کل در یک وضعیت خوبی، مثل که در سایر عرصه ها ما با بحران های شدید روبرو هستیم، در عرصه تجارت و اقتصاد هم ما با مشکلات روبرو هستیم.
تعریف تاجر از نظر قانونی در افغانستان چگونه است و یک تاجر کدام معیارها را باید داشته باشد؟
خب این مسئله هم در این عصر و زمان یک کمی مغلق شده، یعنی به این معنا که اکثریت مردم در سر تا سر جهان تجارت میکنه، خصوصا زمانی که بحث آنلاین شدن و اینترنت و این مسائل مطرح شد. ولی مسئله مهمی است که یک تاجر باید امو تجارت را به شکل دوامدار و به شکل معمولی و من حیث یک پیشه برای خود و یا هم اونمو شرایطی که برای گرفتن جواز تجارت بکار است او را در نظر بگیره. اما باز هم اصولنامه تجارت افغانستان در ماده 4 بحث برای تجارت اونمو اهلیت تجارتی را که در نظر گرفته ای است که میگه هر فردی که سن 18 سالگی را تکمیل کرده باشه و برای تصرفات حقوقی خود از حیث شخصیت و نوع تجارت موانع قانونی موجود نباشه، میشه که معاملات تجارتی خود را به پیش ببره. یعنی بحث اساسی اینمی است که اونمو شرایطی که برای گرفتن جواز، اساسنامه و سایر اصولی که مربوط شرکتی از او اگر باشه، یک تاجری اگر شرکتی می داشته باشه اون امور تکمیل کرده باشه، می تانه که یک تاجر امورات تجارتی خود را به شکل نرمال از او به پیش ببره.
خب یک تاجر وقتی به کاربار تجارت خود شروع می کنه باید چی مکلفیت هایی داشته باشن؟
بسیار مهم است تا در قدم اول یک دیدگاه یا یک ویژن و یا یک ماموریت یا میشن نوشته شده برای خود داشته باشه که کدام نوعی از تجارت را با کدام طریقه به پیش میبره. به می اساس موجودیت یک پلان تجارتی بسیار مهم است، یعنی بدون یک برنامه یا یک پلان تجارتی پیش برد تجارت در حقیقت در قدم اول به معنای ای است که در آغاز میخواه که ناکام بسازه. خود یعنی بودن یک پلان و برنامه بر تجارت بسیار مهم است. در پهلوی از او گرفتن جواز وکالت از اداره سرمایه گذاری یا وزارت تجارت یا هر نهادی که باشه، تا بر مبنای از او یک اساسنامه داشته باشه، دفتر تجارتی با کار از یک دفتر به شکل فیزیکی یک آدرس داشته باشه تا فعالیت را تنظیم بکنه. طبعا برای کارمندای اداری هم نیاز است،
از همه مهمتر آگاهی در رابطه با قوانینی که مربوط تجارت موارد تجارتی را تنظیم میکنه و رعایت از این قوانین بسیار زیاد مهم است. یعنی لازم است برای یک تجار پیشه تا یک حداقل یک مشاور حقوقی، یک وکیل مدافع با خود داشته باشه تا تمامی معاملات را که انجام میده به شکل منظمی از او به پیش بره، تا ای که از جنجالای حقوقی یا دعواهایی که داینده در پیش رو میایه برش پیش میایه حمایت شوه. پرداخت مالیات یک موضوع بسیار مهم است. یعنی اکثرت تجارای ما امی محاسبه را نمی کنه. مالیه یک موضوعی است که یک مکلفیتی است که به اساس قانون اساسی در نظر گرفته شده و هر تاجر و هر طبع که واجد شرایط می باشه اونا باید مالی خود بپردازه. بنابراین برای تاجر هم لازم است تا مالیه را بپردازه. در پهلوی از اون مسئله بسیار مهم است که یک تاجر باید با انصاف باشه. درست است که از لحاظ حقوقی با تجار بر مبنای اقتصاد بازار تجارت خود را پیش می بره و دولت نمی تانه که بیشتر تحت کنترل داشته باشه و موارد تجارتیشه بخاطر که رشد بکنه، ولی نیاز است تا تجار در یک جامعه فقیر مثل افغانستان از انصاف خود کار بگیره و موارد چون احتکار یا بلند بردن قیمت به شکلی که چندین تجار با هم یک جا میشه انحصار میکنه یک مورد را و بر مبنای از او برای خود منافع خود در نظر میگیره. بنابراین لازم است که تجار این موارد را بیشتر در نظر بگیره.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
مردم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
زمانی که یک تاجر دفتر تجارتی برای خود باز میکنه، باید کدام شرایط و کدام نکات را بیشتر مد نظر داشته باشه؟
خب بدون شک یک تجار برای ازی که تمامی اموراتش منظم باشه و یک آرشیف از تمامی فعالیتهای خود داشته باشه، برای یک مدیریت نیاز است و این مدیریت بدون شک بدون دفتر ممکن نیست. گرچند در این مورد قوانین بسیار قید نکرده و امروز در سطح جهان تجارت از لحاظ مدیریت تجارتی بسیار رونق خاصی یافته، اما باز هم اصولنامه تجارت افغانستان در ماده 56 در خصوص دفاتر تجارتی بحثش قسمی است که برای یک تاجر لازم است تا از دارایی خود یک دفتر خود داشته باشه که دفتر اما به چه اندازه سرمایه خود داره، دفتر کل به کار است که سایر موارد به شمول سرمایه و هر آن گفه که از کلوی دفتر باشه و در زمین دفتری یومیه یا سایر معاملات و تجارت هایی که از لحاظ به شکل یومیه و پیش میبره موجود باشه. در پهلوی ازی نیاز است تا هر آن مکتوبی که صادر میشه و یا مکتوبی که وارد میشه و تهیه مکاتیب سایر اوراقی که برای از او او را کلش حفظ بکنه در یک آرشیف با خود داشته باشه و نظر به ضرورت دفتر ایجاد بکنه. از همه مهمتر موجودیت وبسایت یا سایر مواردی که امروز برای یک تجار بکار است، از آی کلاود یا از طریق اینترنت که بسیار به آسانی میتونه به او دسترسی بکنه داشته باشه. یعنی در کل برای یک تاجر بکار است تا از لحاظ مدیریت امو دفتر و دفترداری خود را قوی بسازه، تا بتانه زمانی که سال مالی میرسه تصفیه مالیاتی با آسانی بکنه، تا زمانی که اگر کسی کدام میدهایی داشته باشه او را حل فصل بکنه. مسئله بسیار مهم موجودیت کمره های امنیتی است برای تجار. لازم است تا تجار در کمره های امنیتی داشته باشه کدام ادعای کدام موردی صورت میگیره بسیار با آسانی حل و فصل میشه.
خب در کار بار تجارت معمولا رقابت موجود میباشه و یک تاجر به منظور رشد و بهتر شدن تجارت خود با هم ردیفان خود باید یک رقابت سالم و قانونی داشته باشه. اما استاد میشه در مورد رقابت غیر قانونی بگوین که چگونه است و کدام کارای یک تاجر غیر قانونی گفته میتونیم؟
خب مسئله بسیار مهمی که در تجارت معمولا منازعات را به وجود میاره، مشکلات و چالش ها را به وجود میاره، موجودیت رقابت غیر سالم است. خب رقابت یک اصل پذیرفته شده است، ولی رقابت باید در بین تجارت قسمی باشه که منافعش برای عامه مردم و رونق تجارت باشه. ولی متاسفانه که در کشور ما به خاطر از اینکه یک تجار رشد بکنه از هر آن وسیله که ولو که ضرر از او برای یک تجار باشه، ضررش برای عامه مردم باشه و ضررش حتی به خودش طبعا به خودش منتج میشه، مو ضررها بر مبنای از او پیش میره. به می خاطر برای از اینکه جلوگیری از رقابت غیر قانونی صورت بگیره لازم است تا یک تاجر از اسم، از علائم تجارتی و سایر مشخصاتی که در حقیقت برند تجارتی محاسبه میشه از او جلوگیری بکنه. یعنی این رقابت درست نیست که یک شخص، یک تجار زحمت میکشه و یک برند میسازه، یک کردیت و اعتماد خود میسازه، ولی در پهلوی ازی باز یک تجار دیگه بسیار با آسانی از او استفاده میکنه. همچنان عدم تطمیع کارمندان و یا هم به شکل قصدی به منظور ازی که یک تجارت یک تاجر دیگر از صدمه برسانه، استخدام کارمندا و یا هم هر آن موردی که برای تجارت دیگر تجارا صدمه وارد بسازه، جلوگیری از نشرات خلاف حقیقت. قسمی که معلوم است تجارت، ستون فقرات در تجارت اعتماد است و اگر برای اعتماد ضرر وارد میشه بدون شک که جبرانی از او و دوباره اعاده او نموی اعتماد باز یک کار بسیار سخت است. بنابراین تجار باید زمانی که یک اعلان تجارتی را نشر میکنه باید کوشش بکنه به خاطر از این که رقابت بکنه، رقابت غیر سالم، معلومات خلاف واقعیت یا مواردی را که اصلا اونا ظرفیتی از او را نداره یا نمیتانن او را اعلان میکنه و مردم هم بر مبنای از اونمو از اون تجار مال خریداری میکنه و زمانی که میبینه باز در حقیقت مشکلات زیادی را به وجود میاره. بنابراین مسئله رقابت در تجارت موضوعی بسیار مهم است. لازم است هر تجار ما برای خود یک پلان تجارتی خاص خود داشته باشه و در رابطه با هر موردی که تجارت میکنه معلومات کافی داشته باشه و بر مبنای از اونمو تجارت خود را پیش ببره. در غیر از او اگر کاپی بکنه از موارد دیگر تجارا و یا هم رقابت غیر سالم رو به وجود بیاره، نه تنهایی که تجارت خودش خراب میشه بلکه در کل برای تجارت ضرر میرسانه.
خب مواد اصولنامه تجارت افغانستان در رابطه با رهن تجارتی کدام هستن؟ میشه به صورت فشرده توضیح بدین؟
خب از این که تجار معاملات رهنی خود را هم به پیش ببره به منظور رونق تجارت و ایجاد سهولت در تجارتش، اصولنامه تجارت افغانستان در از مواد 697 الی
709 یا به بعد در کل در این مورد صحبت های همه جانبه صورت گرفته، احکام خاصی در این مورد وجود داره. مثلا ماده 697 حکمش ای است که برای ازی که یک رهن تجارتی صورت گرفت، تجارتی محسوب شود، لازم است تا به مقصد تجارت باشه، یعنی نیت و اراده تجار در اینجا بزنس باشه، تجارت باشه، نه ای که معاملات عادی، و میخاطر باز رهن تجارتی میشه. و همچنان باز بحث قسمی آمده که رهن تجارتی امکان داره که به اشخاص ثالث هم سرایت بکنه، نقش داشته باشه. مشروط به ای که دمو عقد رهن تجارتی این موضوع در نظر گرفته شده. رهن میشه در اسناد مثل برات، حجت و هر سند تجارتی که باشه امکان پذیر است، میتونه که رهن تجارتی بر مبنای اسناد، اموال یا هر آن چیزی که مربوط تجارت باشه به پیش بره.
درست. خب دولت تا چه میتونه در امور تجارتی تاجران یا شرکت ها مداخله نماید؟
از این که تجارت یک ضرورت بسیار اساسی جامعه است در رشد اقتصاد و حل و فصل مشکلات و انکشاف جامعه، به می خاطر در سطح جهان به این تصمیم شده دولت ها که در امورات تجارتی تجار کدام تسلط یا مداخله از طرف دولت نباشد. به می اساس در ماده 10 قانون اساسی سال 1382 که فعلا در یک حالت بی سرنوشتی به سر می بره، بحث اقتصاد بازار مطرح است، یعنی نظام بازار است، تجارا هست، اما به شکل طبیعی همو اقتصادی که ادامه داره به پیش میره و دولت نمیتونه که در امورات تجارت که به چه حد میتونه کسی صادر بکنه، وارد بکنه، یا هم تولیدات باشه یا هم خدمات باشه یا هر نوعی که باشه به پیش ببره، مگر این که مسئله قانون مطرح شوه، مسئله دعوا مطرح شوه و یا هم عدم پرداخت مالیات باشه، نقض مقررات باشه و یا هم ضرر بر دیگر را باشه، که او با سبغه حقوقی موضوع مهم است، یعنی امو مسئله باید در قوانین نافذه جرم تلقی شده باشه و یا هم مؤیدات یا ضمانت های اجرایی در قبال داشته باشه و پرنسیپ قانونیتش مشخص باشه. باز در او صورت دولت بدون شک میتونه که مداخله بکنه، ولی به خاطر از این که تجار احساس مسئولیت بکنه، لازم است تا دولت در اداره تجارتش، در امورات تجارتش مداخله نکنه، بلکه برای مسئولیت یک تجار و برای تأمین عدالت برای یک تجار و همچنان یافتن فرصت ها برای تجار اما اقدامات لازمی را به خرج بدن.
تشکر بسیار زیاد استاد از توضیحات و معلوماتتان.
تشکر.
میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدق شمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایدنیا میرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید مامی رادیو جدیدی که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.